دیشون رو ببینین.
اگر بخوایم بین طیف کسانی که راجع به هوش مصنوعی نگران هستند و یا راجع به هوش مصنوعی امیدوار هستند، من میگم نسبت مثل همه تکنولوژی ها طیف وسط هستم. همانطور که یک روزی انرژی الکتریسیته اومد، همه نگران بودند خب چه اتفاقی میخواد پیش بیاد. روزی که انرژی هسته‌ای اومد، همه نگران بودند. الان هم هوش مصنوعی همین است، ابزاری است در خدمت انسان، میتواند در شدت در واقع مثبتش استفاده بشود و یا در شدت منفی خودش استفاده بشه. بنابراین هیچ نگرانی نداریم. استفاده درست و منطقی از فناوری همیشه به نفع بشر بوده و تا جایی که بشر از تمام فناوری ها در طول تاریخ استفاده درست کرده خوب بوده، و اونجایی که استفاده منفی و استفاده نادرست کرده طبیعتاً اثرات و مضرات خودش رو داره.
حالا برام سوال پیش اومد دکتر، الان استفاده منفی که شما رو نگران میکنه به کجا برمیگرده؟
من اگر بخوام حالا به صورت عامیانه یه مثالی بگم، بحث جعل واقعیت، من احساس میکنم که ما در سالهای آینده چالش‌های بسیار زیادی خواهیم داشت راجع به بحث جعل واقعیت. یعنی میاد منی که الان اینجا نشستم، صدا و تصویر من رو میذاره ولی مطلبی رو پخش میکنه که من نگفتم با همون تون صدای من، و اثبات این مسئله بعد از اینکه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گسترده شد دیگه جلوگیری از این سخت است. یا حتی دستخط‌هایی رو که میتونه جعل بکنه، یعنی با دستخط، نه دستخط تایپی، نه دستخطی که من می‌نویسم، میتونه مطلبی رو جعل بکنه. و خب این چالش‌هایی رو در حوزه قضایی و مسائل حقوقی میتونه ایجاد بکنه. یکی از نگرانی‌هایی که وجود داره اینه، نگرانی دیگه وجود داره اینه که خود هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار برای عملیات هک، جاسوسی و سرقت اطلاعات، سرقت حساب‌های کاربران ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
یعنی در واقع هوش سیاه مصنوعی تبدیل بشه دیگه.
حالا دیگه بله، میشه این اصطلاح رو به کار برد دیگه. بله.
بسیار عالی. آقای دکتر، بریم سراغ بحثمون که در حوزه گردشگری خواهد بود. اگه بخوایم یک تعریف خیلی اولیه از خود مقوله گردشگری و انواع اون بخوایم ارائه بدیم، شما چی رو میپسندید به عنوان تعریف؟
ببینید، تعریف گردشگری حوزه تخصصی من نیست، اما اون چیزی که به هر حال کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، گردشگری طبیعت گردی داریم، گردشگری سلامت یا توریسم درمانی داریم، گردشگری برای بازدید آثار تاریخی داریم و انواع مختلف گردشگری‌های دیگر، گردشگری علمی داریم، گردشگری‌های حتی برای ورزشی هست. الان می‌بینید شما در کشورهای اروپایی که مثلا باشگاه‌های پرطرفدار دارن، فرد میره اونجا که فقط مثلا از یه باشگاه ورزشی اونجا فقط یه مسابقه نگاه کنه، حتی یه موزه یه باشگاه ورزشی رو نگاه کنه. یا ورزش، گردشگری علمی داریم که میره تاریخ در واقع علم یک کشور و مراحل پیشرفت علمی یک کشور رو ببینه. گردشگری سلامت، خوشبختانه کشور خود ما هم در این زمینه توفیقات خوبی داشته در سالهای اخیر. و گردشگری بازدید از اماکن تاریخی و طبیعی که خب کشور ما در واقع جز کشورهای برتر هست به لحاظ هم آثار تاریخی و هم به لحاظ تنوع در واقع آب و هوایی که داره، یکی از کشورهای بسیار خوب میتونه برای این دو نوع گردشگری باشه.
حالا من با توجه به علاقه شخصی خودم، چون خیلی یه جورایی گردشگری برای من وصف العیش، نصف العیش، یعنی وقتی در موردش حرف میزنم هم حتی حالم خوب میشه، چه به اینکه وارد مسیر سفر هم بشم. اگه بخوایم یک توصیفی از یک گردشگر، حالا واقعیتش اینه که این تنوعی که میفرمایید، مثلا میگم یک گردشگری که از جنس سیاحت و گشت و گذاره و یک گردشگری که نیتش از جنس درمان و خدای نکرده رسیدگی به یک مشکل پزشکی هست، خب ذاتاً تفاوت
بله،
داره.
بله، کاملا متفاوت.
حالا اگر بخوایم بریم روی اون میانگینی که تو اکثر ذهن ما از گردشگری داره شکل میگیره، که عمدتاً از جنس خوشگذروندن، سیاحت کردن، دیدن اماکن هست، این رو چطور میتونیم یک چرخه عمری براش قائل بشیم؟ شما چجوری این رو افراز میکنید به مرحله های مختلف؟ موافقید که ما اصلا مرحله به مرحله بریم؟
بله، خیلی هم خوب هست. به نظر من خوبه که بحث رو ما به این صورت داشته باشیم که ببینیم که یک گردشگر از لحظه‌ای که در واقع تصمیم میگیره که کجا بره و چه برنامه گردشگری داشته باشه، تا زمانی که میره در واقع گردشگری انجام میده و به خونه بر میگرده، ببینیم در تک تک مراحل هوش مصنوعی کجا میتونه کمکش بکنه. یعنی از لحظه‌ای که این فرد تصمیم میگیره که من میخوام کجا برم، خب همینجا هوش مصنوعی میتونه کمکش بکنه. میگه من الان مثلا این تومن، 10 میلیون تومن، 5000 دلار، 2000 دلار پول دارم و به هوش مصنوعی میگه آقا علاقه های من اینه، بیشتر دوست دارم اینجور جاها رو ببینم، بیشتر دوست دارم مثلا آدم ها رو ببینم، فرهنگ آدم ها رو ببینم، یا بیشتر دوست دارم اماکن تاریخی ببینم، این قدم زمان دارم، به من یه وسیله پیشنهادی سفر بده. همینجا هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه به فرد که با در واقع هزینه‌ای که اعلام کرده بهترین استفاده رو داشته باشه.
بسیار عالی. دکتر، ما یه نگاهی می‌خواستیم بکنیم به چرخه عمری که یک گردشگر از ابتدا تا انتهای سفرش در واقع دنبال می‌کنه. این رو میشه یک بار عناوینش رو به ما بگید که از کجا شروع میشه و قدم به قدم چطور میره؟
ببینید، گردشگر از لحظه‌ای که می‌خواد تصمیم بگیره، گام اول اینه که اصلا تصمیم بگیره که به کجا و در چه بازه زمانی بره. بعد از اون طبیعتاً باید اقدام به رزرو بلیط‌ها و مکان‌های اقامتی داشته باشه. بعد از اون باید در واقع برنامه‌ریزی بکنه برای حرکتش، یعنی وقتی که مثلا بلیط قطار یا هواپیما یا هر بلیط دیگه تهیه کرد یا حتی با خودرو شخصی هم هست، باید شروع بکنه به حرکت کردن. وقتی که داره حرکت میکنه، حالا ما بعداً بررسی میکنیم که در تک تک این مراحل چجوری هوش مصنوعی میتونه بیاد کمکش بکنه. بعد میره به هر حال در یک مکان خاصی اقامت در واقع میگذنه، یک شب، دو شب، چند شب در یک مکان یا چند مکان میمونه، میره در واقع به یک سری تفریحات خاصی ممکنه در اون حوزه اطراف باشه میپردازه. بعد احتمالاً خرید سوغاتی ممکنه داشته باشه و تجربه های نمیدونم حالا دیگه بخواد داشته باشه و برمیگرده، یعنی شروع میکنه برگشت به منزل. و وقتی که برگشت به منزل، طبیعتاً حالا هم میخواد یه تجربه نگاری داشته باشه، احساسات خودش رو بیان بکنه، با دیگران به اشتراک بگذاره، به دیگران رو آیا توصیه میکنه به این سفر یا نه.
یعنی یه مرحله پس از سفر،
مرحله پس از سفر هم هست که اتفاقاً مرحله مهمی هم هست، هم برای خودش که به عنوان تجربه نگاری است، هم از جهت اینکه دیگران رو توصیه به چنین سفر میکند یا نمیکند.
آقای دکتر، حالا اینی که شما میگید پس از سفر، یاد اون لحظه میفتم که آدم کلید رو میندازه در خونه رو وا میکنه، بعد به نظرش میاد که این خونه با ابعادی که یادش مونده بود قبل از سفر یه تفاوتایی کرده، یا مثلا دلش برای خونه تنگ شده، یا این راحتی خونه.
اثرات سفر همینه دیگه.
یکی سرشناسیه.
بله دیگه، قول سیرو فیل ارز، یعنی همین دیگه. یعنی وقتی میرید میاید، هر حال اثرات سفر هست دیگه.
خب یه اشاره کوتاهی به اون مرحله برنامه‌ریزی سفر و کاربردی که هوش مصنوعی میتونه داشته باشه داشتید. اون کافیه یا ادامه بدیم بریم سراغ مرحله بعد؟
میتونیم بریم مرحله بعد. ببینید همونجا، بله میتونیم بریم مرحله بعد. مشکلی
پس بریم سراغ رزرو وسایل حمل و نقل عمومی، اقامتگاه.
بله.
ها و احتمالاً حالا اگر هم احتمالاً تور باشه که میشه کل اون بله. بسته‌ای که اون گردشگر بهش.
بله، حتی به عنوان یه راهنمای تور هم باز میتونه از هوش مصنوعی استفاده بکنه. میگه من 10 نفر آدم دارم با سلایق مختلف، هر کدوم از اینها قبلا نظر سنجی کرده، حالا بهترین و در واقع بهینه‌ترین نقطه سفری که اون رضایت حداکثری داشته باشه کجا میتونه باشه.
حالا آقای دکتر اگر موافق باشید، ما اول تمرکزمون رو بذاریم رو خود گردشگر، بعد من دوباره برگردم رو همین چرخه عمری که توصیف کردید، بیام و اون دست ماجرا، اونایی که دارن خدمات ارائه میدن رو. حالا من یک گردشگرم و میخوام که این رزرو انجام بدم، هوش مصنوعی چطور اینجا به من کمک میکنه؟
همینجا در واقع شما وقتی که ما رزرو انجام بدید، میتونه به شما قیمت‌های مختلف، پیشنهادات مختلف، مکان‌های مختلف رو به شما بگه و میتونه مثلا گاهی وقتا میبینید با جابجایی یک ساعت یا دو ساعت در سفرتون کلی در هزینه به نفع شما میشه. میبینید که شما مثلا برای اینکه در یک ساعت خاصی برسید به نقطه مقصد که شب هست و احتمالاً یه هزینه پرداختی بیشتری برای یک اقامت یک شب بیشتر داشته باشید که استفاده خاصی هم نمی‌کنید، به شما میتونه یه پیشنهاد بدید که یه در واقع کاهش هزینه بشه در سفر شما. همین در برنامه همین رزرواسیون در ابتدا به ساکن میتونه به شما پیشنهاد بده، یا ممکنه به شما پیشنهاد میده که شما میگی من میخوام برم اونجا، میگه خب موافق هستی که یه شب این وسط هم اینجا توقفی داشته باشی؟ یه جاذبه گردشگری هم هست، هزینه آنچنانی نداره، ممکنه در کل هزینه مثلا 3% بشه، اما میارزه، میتونه به شما این پیشنهاد رو بده.
بسیار
یعنی دقیقاً مثل یک دستیار و همراه در کنار شما هست، انگار مشاور گردشگری شما میشه.
حالا میدونی دکتر، من چون اینجور سفرها رو معمولا نمیرم، اینجور سفر رو معمولا بر من معنی سفر کاری داره که بله. بلیت لزه و اینا. حالا یه پرانتز کوچیکم باز بکنم، من بسیار عاشق سفرهای با حالت کمپ و در واقع البته با یه تحریزی مسیری هستم. شاید الان نزدیک به 150 هزار کیلومتر داخل ایران ما مسافرت رفتیم و با بچه ها، یعنی خیلی تلاش میکنم که
بچه‌ها. منم سفر زیاد میرم.
عالیه، خیلی عالیه. بخاطر من یه ذره به وجد میام از صحبت شما و خیلی دوست دارم که بچه‌ها یک حافظه قدرتمند تصویری از جابجای ایران داشته باشن. اگه یادتون باشه ما کوچیکی بودیم بین بیرجند و بروجرد و بجنورد و اینها، این کدومش کجا بود و اینها
الان حل شد؟
الان حل شده. خب خب یعنی الان دونه دونه بچه ها رفتن و دیدن بله. اینجا بروجرده. بله.
منم رفتم، هر ستاش رفتم.
خیلی عالیه. بله. خیلی عالیه. خب بریم سراغ مرحله بعد. اونطور که فرمودید میشد یه جورایی در واقع آماده شدن پیش از سفر و اینکه خب من رزروامو انجام دادم، اون جاهایی که باشیز میکردم، حالا وارد مرحله بعد شدم.
بله. حالا وارد مرحله بعد که میشید، شما همینجا اگر بخواید مثلا سفرتون هوایی باشه، همینجا الان تو فرودگاه مثلا دبی اسمارت گیت داره، یعنی گیت هوشمند داره، یعنی خیلی از کارها رو دیگه نیاز نیست تو صف باشی و خیلی از کارها شناسایی در واقع محمولات و خیلی از کارات به صورت هوشمند میتونه انجام بشه. یعنی همینجا باز دوباره هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که خستگی سفر شما رو کاهش بده. یعنی اگر با در واقع هواپیما بخواید برید، اگر با قطار باشید، خب این مسائل کمتر هست. وقتی که در حین حرکت هستید، حالا در همین جا در لحظه به لحظه شما میخواد نیاز به استراحت دارید، در مکانی که هستید در نزدیکترین جا میگه خب من الان شما میتونید مثلا نیم ساعت دیگه یه جای برید که یه رستورانی هستش که از نظر در واقع نظر سنجی کاربران درجه 3 داره، شما همینجا تابلو رستوران میبینی، میتونه بهت پیشنهاد بده نه اینجا نه، 10 دقیقه دیگه جلوتر یه رستورانی است که نظر سنجی و میزان رضایت مندی کاربران ازش بالاتر هست. یا اگر خود نکرده حتی تو سفر مشکلی براتون پیش اومده، شما رفتید تو یه شهری یه دفعه ماشینتون خراب شده، خب مکانیک ها و استاکارا رو که نمیشناسید، اینجا اگر ابزارهای هوش مصنوعی قدرتمند باشن، قبلا نظر سنجی کاربران انجام شده باشه، میتونه شما رو معرفی بکنه به یه استاکاری که هم منصفه هم در واقع تجربه خوبی داره و یه دفعه یه عدد و رقم درشتی از شما در واقع بابت اون هزینه نمیگیره و در کاهش هزینه تاثیر داره. حتی مواردی هست، همین در واقع تو ایران خود من اتفاق افتاده که فردی رفته وسط جاده بوده ماشینش خراب شده، از ابزار هوش مصنوعی گفته آقا من همچی کاری دارم، گفت خب این کارو بکن این کارو بکن و واقعا با یک سری در واقع مشکلات ساده مشکل ماشینش هم حل شده.
دقیقاً تایید فهم شما. یکی از کاربران در واقع برنامه ما می همچین تجربه با ما به اشتراک گذاشته بود.
بله
همچین تجربه‌ای داشتن.
بله این تجربه
برای من این سوال پیش میاد آقای دکتر که این چه تفاوتی با یه جستجو توی گوگل یا هر در واقع موتور جستجوی دیگه ای میکنه، این چه تفاوتی با اون داره؟
ببینید شما وقتی که توی گوگل الان جستجو میکنید، اولا گوگل که جلوتر بره بازم اگر بخواد به شما یه نتیجه خوب بده باید از ابزار هوش مصنوعی استفاده بکنه و تجربه سایر کاربران. ببینید بله این که من بدونم مثلا دور و بر من الان 10 تا مکانیکی هست با جستجوی نرم افزار مکان یا اینها میتونم، اما کدومشون منصفه، کدومشون تجربه کاربری بهتری داره؟ اصطلاحا ما میگیم ریکامندیشن سیستم، یه سیستم توصیه‌گری که هوش مصنوعی میتونه به شما بده، میتونه بگه بله الان اینجا یه مغازه مکانیکی هست توی 100 متری شما هست، اما 200 متر اونورتر یکی هستش که از نظر کیفیت خدمات و میزان رضایت مندی کاربران 10 پله بالاتره، 5 پله بالاتره، اینجا میتونه کمک بکنه. و خود گوگل هم میاد از ابزار هوشمند استفاده میکنه برای اینکه بتونه یه نتیجه خوب و کاربرپسند به شما ارائه بده.
بسیار عالی. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد امیری در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری. آقای دکتر رسیدیم به اون لحظه نچندان خوشایند اتمام سفر و برگشتن به خونه و پس از سفر. اونجا هوش مصنوعی چه کمکی به گردشگر میکنه؟
اونجا هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، هم به عنوان یه ابزاری که شما یه تجربه نگاری داشته باشید، کل حالا از عکس‌ها و تصاویر و نکاتی که یادداشت کردید همه اینها رو میتونه به صورت منظم برای شما دستبندی بکنه، در آلبوم شخصی خودتون نگهداری بکنید، حتی از اینها میتونه برای شما یه داستان جدید تعریف کنه. احسن. یعنی انگار مثل یه سناریو برای شما بنویسه، یه خاطره نویسی برای شما انجام بده از دید خودش، یا با کمک شما و هوش مصنوعی میتونه یه چنین کاری بکنه که بعداً سال‌های بعد نگاه می‌کنه انگار یک مثلا فیلم داره می‌بینه، یه تیکه رو تیکه نبینی. این یه بخششه. بخش دوم بازخوردی است که در واقع میتونی با کمک هوش مصنوعی این سفر شما به دیگران بده، توصیه‌ای که میتونه به دیگران داشته باشه و انتقال احساسات و تجربیات شما به افراد دیگری که میخوان استفاده بکنن، چون هوش مصنوعی بر مبنای داده است، همین داده‌های شما رو جمع میکنه و به افراد دیگه پیشنهادهای آینده رو بر اساس این میسازه. بنابراین پس از سفر هم میتونه به افراد دیگه خیلی کمک بکنه، با اطلاعات و داده‌هایی که از شما میگیره نظرسنجی میکنه، احساسات شما رو میگیره، میتونه کمک بکنه به اینکه خودش رو بهبود بده در پیشنهادهای آینده.
دقیقاً. من حالا به اون نکته‌ای که اشاره کردید و برام جذاب بوده، یه جوری همون خاطره سازی و روایتگری که اتفاقاً خیلی هم کار پرزحمت و سختی هم هست، یعنی اینکه حالا عکس‌ها رو از جاهای مختلف جمع بکنی، بریزی توی فولدر، تاریخ بزنی فلان، ولی این کار رو اون میتونه ساده تر بکنه و
همیشه تولید گزارش نویسی ماها تنبل هستیم،
یعنی کار سختیه کلا
تو نوشتن ها تنبل هستیم و اتفاقا هوش مصنوعی میتونه اینجا کمکمون بکنه بر اساس اینها بیاد یه گزارش. حالا همیشه لزوما گردشگری نیست، ممکنه شما سفر شما یه سفر علمی و بازدید علمی بوده، یه بازدید از یه پروژه بوده و اینجا میتونه تو در واقع جمع آوری و گزارش نویسی هم میتونه به شما کمک بکنه.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر موافقت بریم اون دست ماجرا، اونایی که دارن خدمات ارائه میدن در حوزه گردشگری؟
بله.
اونجا رو هم موافقت باز دوباره از اول شروع بکنیم؟ اونا اون ابتدای چرخه که فرمودید که بحث برنامه ریزی هست یا بحث متأثر کردن آدم ها برای انتخاب اون مقصد هست، اونا چجوری میتونن در واقع تأثیر بگیرن یا استفاده بکنن از هوش مصنوعی؟
ببینید، ما قسمت اول گفتیم اون کسی است که در واقع سرویس یا خدمت گردشگری داره میگیره. حالا از اون سمتی که داره خدمت یا سرویس گردشگری میده، ما از همون شرکت هواپیمایی میتونیم در نظر بگیریم، شرکت مسافربری مثلا حمل و نقل ریلی هست یا بر حال هر چیز دیگه که در نظر بگیریم، تا اون در واقع بومگردی هست، اقامتگاه هست، هتل هست، همه اینها کسانی هستن که به این گردشگر خدمت میدن، تا مغازه ها و سوپری هایی که طرف فرض کنید که در بین راه هستن، همه اینها کسانی هستن که به گردش خدمت میدن. اونها هم میتونن برای بازاریابیشون استفاده کنن از هوش مصنوعی، هم میتونن برای برنامه‌ریزی استفاده بکنن. مثلا فرض کنید که این در واقع ابزارهای هوش مصنوعی وقتی میبینه همین الان 5000 نفر 10000 نفر دارن جستجو میکنن که مثلا کدوم شهر ایران رو مثلا برن، خب میتونی به هتل داران اونجا پیشنهاد بده، بگی آقا یه همچی اتفاقی داره میفته، اگر مثلا برنامه تعمیر هتل دارین عقب بنداز یا قیمتات رو تعدیل کن، یه قیمت دینامیکی بذار، الان فصل پیک سفرها تقاضا به سمت شهر شماست، شما میتونی خیلی برنامه‌ریزی بکنی. حتی اگر اجانا میخوای غذاهای خاصی، مثلا میگه آقا شما الان یه سری مسافرایی داری که از یک منطقه خاصی از جهان یا از یک منطقه خاصی از کشور میان و احتمالاً اینها یه غذاهای خاصی رو دوست دارن، بنابراین میتونه مواد اولیه حتی اون غذا برای رستوران رو برنامه‌ریزی داشته باشه که مثلا یه رو منوهای جدیدی که داره میره میتونه اینها رو بیاره. یه بخشش اینجا میتونه کمک بکنه، یه بخشش میتونه در واقع تو هزینه ها، یه هتلی هست میتونه بگه آقا الان فصل خلوتی است، اگر میخواد کاهش قیمت داشته باشی الان فصل خوبی است، یا اصلا نقطه بهینه کاهش قیمتت کجا باشه برای اینکه در واقع اون حداقل سوددهی رو هم داشته باشی، ضرر هم نکنی، یعنی یه قیمت گذاری پویا. الان دیگه قیمت گذاری ها خیلی جای اینجوری نیست که بگه آقا مثلا قیمت گذاری من همیشه الا بلا شبی 1000 تومانه، شبی 1 میلیون تومانه. حتی شما تو جستجوی اینترنتی که تو در واقع صفحات خرید اینترنتی بود، با توجه به مدت زمان و آی پی که از کشوری که دارید وارد میشید، ممکنه به شما قیمت پیشنهادی متفاوتی بده. بنابراین در اون سمت هم خیلی میتونه کمک بکنه به این موضوع.
آقای دکتر، حالا یه یادی بکنیم از زادگاه شما اونجا، حالا با توجه به اینکه شما هم ساروی هستید، آیا در استان مازندران فصل غیر پیک هم داریم برای سفر؟ چون ما هر دفعه رفتیم شلوغ بوده اونجا.
خب معمولا ما ایرانی ها تعطیلاتمون یکیه، سفری که سفرمون یا ایام عید هست یا تابستون است، اتفاقا همین الان اگه برید خیلی خلوت است، یعنی 6 ماه دوم که در واقع پاییز و زمستون میشه بسیار
بسیار زیبا،
پاییز بسیار زیبایی داره. خب بله. اگر گردشگر ایرانی نمیتونه، الان مثلا این فصل مازندران یا شمال فصل بسیار ایدالیست برای مثلا گردشگران کشور حوزه خلیج فارس.
بله همینطوره. این هوا رو نمیتونن
بله از روسیه میتونن بیان. همین الان برای کسی که مثلا روسیه که الان اونجا دما منفی 15 منفی 20 هست، حتی این هوایی که ما الان
بهار محسوب
ما حتی میگیم هوای سرد، الان برای اونها هوای سرد نیست، هوای ایدئال هست. و این فصل میتونه در واقع فصل گردشگری در واقع گردشگر پذیری بین المللی ما از کشورهایی باشه که شرایط آب و هوایی اینجوری تجربه نکردن که همزمان بیا مثلا برف رو ببینن. اینا دوست دارن برف رو ببینن، از کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن بیان.
آقای دکتر، حالا باز دور برگردیم به همون حین سفر و تصور یک کسی که داره خدمات گردشگری ارائه میده. باز دوباره یکم بحثمون رو برگردونیم به اینکه هوش مصنوعی چطور داره به من به عنوان یک ارائه دهنده، منی که مثلا یک بومگردی کوچیک دارم تو همون مازندران زیبای شما، اونجا چجور میتونه به من کمک بکنه در حین سفر وقتی که من مهمان رو به هر ترتیبی جذب کردم؟
بله ببین، اونجا هم اولا که وقتی که من مهمون رو دارم از قبل رزرو شده، پس من از احتمالا از یه روز قبل یا دو روز قبل میدونم، میتونه ذائقه در واقع فرهنگی اون مهمان رو شناسایی بکنه و بر اساس اون یه سری پیشنهادهای خاصی بده به من. ممکنه مثلا یه کسی میاد حتی توی یه روستایی بومگردیه، دوست داره بره دریا، یکی دوست داره جنگل، یکی دوست داره مثلا اونجا تخم مرغ محلی استفاده بکنه، یا دوست داره با اهالی روستا بشینه یک گفتگو داشته باشه، میتونه بهش پیشنهاد بده آقا مثلا الان یه جشن خاصی از مثلا مازندران هست، مثلا فرض کنید که یه تاریخ خاصی هست، مثلا توی تیر ماه هست یا توی مثلا آبان هست، یه مراسم خاصی داره برگزار میشه. هوش مصنوعی میتونه به پیشنهاد بده که آقا اگه میخوای این رویداد رو ببینی اینه، و اون کسی که بومگردی هم داره میتونه یه تدارکات خاصی ببینه، بگه آقا من میتونم این تدارکات رو فراهم کنم که شما مثلا این فرایند و این اتفاق فرهنگی رو، اتفاق مثلا سنتی رو در این شب بتونی اینجا ببینی.
یا مثلا میگم ها، اگر من یک مهمان عزیزی دارم از خوزستان، بگم که خب زائره کسی که از اونجاست مثلا یک قهوه عربی رو به این سبک دم کردن میپسنده، میتونم حالا مثلا، یعنی من هم به عنوان کسی که دارم سرویس گردشگری میدم، ببینم که اون کسی که داره وارد اون محوطه گردشگری میشه اون چه صلاحیتی بله. داره و متناسب
یا حتی اصلا یه کار دیگه بگم، مثلا هم هوش مصنوعی بر اساس بازخوردهای قبلی و سفارش‌های خرید قبلی که داشته میتونه ذائقه این فردم تشخیص بده.
بله.
بگه آقا این مثلا این فرد در 6 ماه قبل مثلا به قول شما این قهوه خاص و یا این نوشیدنی خاص رو خیلی سفارش داده و احتمالاً اینجا میخواد این تجربه رو داشته باشه، یا اصلا تو سفرهای گردشگری قبلی یه چنین تجربیاتی داشته و آدمی است که مثلا خوردن و نوشیدن براش مهمه، یا مثلا گشت و گذار براش مهمه.
درسته.
اصلا یه تیپ شخصیتی اون آدم رو قبل از اومدن به اونجا میتونه برای شما تعلیم بکنه.
این که کمتر از 2 دقیقه هم فرصت دارم، من یه سوالم برام خیلی موضوع مهمیه، اونم بحث گردشگری پایدار هست. هوش مصنوعی چطور میتونه کمک بکنه به گردشگری پایدار به نحوی که آسیب پذیری فرهنگی، زیست محیطی یا تاریخی هم رونق گردشگری اتفاق بیفته و ما هم بتونیم از اون شرایط اولی محافظت بکنیم؟
ببینید، گردشگری پایدار وقتی ما داریم صحبت میکنیم باید در واقع توجه بکنیم که به 2 تا چیز نباید آسیب بزنیم: یک، به محیط زیست و طبیعت اونجا، دوم به اون کالبد فرهنگی و اجتماعی.
بله.
و به اون فضایی که افراد در واقع دارن اونجا زندگی میکنن. این دو جنبه اگه ما در نظر بگیریم، خب میتونه هوش مصنوعی هشدارهای لازم رو بده، قبلش بگه آقا طبیعت اینه اینه اینه، این موادی که شما دارید استفاده میکنید یا بالا پایین هست، این هشدارا رو بده، بالاخره اون فرهنگ سازی رو انجام بده. و دوم، قبل از اینکه گردشگر وارد اون روستا یا اون محل یا اون بخش بشه، میتونه اطلاعاتی راجع به فرهنگ آدمهایی که اونجا دارن زندگی میکنن بده. مثلا بگه آقا اینجا اگه میخواهید مثلا 10 شب به بعد معمولا افراد پیر هستن، روستایی هستن، میخوابن، سر صدا نداشته باشید، یا آدمای خونگرمی هستن یا دوست دارن که گعده بگیرن یا نگیرن، یا اگر میگیرن آداب معاشرت به چه صورت هست. یعنی از قبل فرد رو انگار قبل از اینکه وارد اونجا بشه یه بار دیگه تو فضای مجازی رفته اونجا و زیست کرده، که احیانا یه سری برخوردهای فرهنگی یا برخوردهای نابهنجار اینها پیش نیاد که هم برای اون کسانی که روستاییان و کسانی که هستن تجربه منفی از حضور گردشگر شکل نگیره، و همین که گردشگری که برای رفع خستگی رفته احیانا اونجا در واقع یه خستگی در بکنه، یه خاطره تلخی تبدیل نشه.
همینطوره. و آقای دکتر، خیلی بحث واقعیت مجازی افزوده هم اینجا میتونست کمک بکنه به ما. یعنی اگر ما به حد کفایت هم محتوا تولید کرده بودیم برای این، هم برای دیدن از آثار باستانی، هم برای در واقع درک این موضوع، اونجا هم باز به نظر نظرم میتونست خیلی بهمون کمک بکنه.
بله الان میگم دیگه، خیلی ها قبل از اینکه برن سفر انگار یه بار مجازی میرن قشنگ تمام اونجا رو، این بازیایی که گیمی که بعضی بچه بازی میکنن، میره تمام انگار قبل از اینکه بیا تمام کوچه پس کوچه ها رو از قبل بلد هست.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، بسیار محبت کردید، ممنونم.
من هم از شما تشکر میکنم
و برقرار باشید ان شاء الله. مازندران هم همیشه آباد و سرسبز و زیبا باشه. شما رو خدای بزرگ میسپارم.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید و برای ارتقاء کیفی برنامه ها تلاش می کنید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده برنامه رو در رو باشید که گفتگوی سیاسی هست و امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، وقت شما به خیر باشه، خوش آمدید به برنامه رو در. موضوع این قسمت از برنامه چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشه. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در این برنامه میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمی‌شود. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای